بخش بعدی بخش پایانی ماست.
از رادیو تهران بپرسید.
درود بر شما، 9:30 است. از رادیو تهران همراه شما هستیم با برنامه از رادیو تهران بپرسید. ۳۰۹۴ پل ارتباطی شما با برنامه از رادیو تهران بپرسید هست. ساعت 10، نزدیکای ساعت 10، مهمان امروزمون آقای علی همتی هستن، عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک. اگر در این حوزه سوالی دارید، به هر حال دغدغه‌تون هست، میتونید از ما بپرسید از طریق سامانه پیمکی 3094. آقای علی همتی، عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک، سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدین به برنامه از رادیو تهران بپرسید.
بنده هم از سلام و خیر مقدم و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
سلامت باشید، درود بر شما. آقای همتی، از شرایط کاریتون بفرمایید. در حال حاضر شرایط تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک به چه صورت هست در کشور؟ آیا مخاطراتی داشته از حالا به خصوص از آغاز جنگ تا الان؟
ببینید، با توجه به اینکه محصولات نساجی تقسیم میشه به دو قسمت، الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی، ما در زمینه الیاف مصنوعی به خاطر اینکه مواد اولیه این نوع منسوجات از پتروشیمی ها تامین می شد، خب به خاطر جنگ تحمیلی دچار مخاطره شدیم و پتروشیمی هایی که تامین می کردن مواد اولیه الیاف مصنوعی رو دیگه با توان قبلی نتونستن تولید کنن و در تامین این نوع مواد اولیه دچار مشکل شدیم.
درسته. و حالا بزرگترین دغدغه تولید کنندگان چیا بودش؟
ببینید، ما در این دغدغه‌مون هم قبل از جنگ هم بحث موارد قانونی بود که مثل سازمان تامین اجتماعی، حالا بحث مالیات یه مقدار تلطیف شد ولی تامین اجتماعی یه مقدار با تولید کنندگان به خوبی مدارا نکردن.
درسته.
و معوقات خودشون رو در زمان جنگ هم مطالبه کردن و این باعث شد که یه مقدار تولید کنندگان در زمینه حفظ نیروی انسانیشون دچار مخاطره بشن.
بله.
و تامین مواد اولیه خیلی موزل بود و اینکه تولید کنندگان مجبور بودن که مواد قانونی هم در شرایط جنگی، علارغم اینکه بازاراشون تو شهرهای بزرگ از دست داده بودن، مخصوصا شب عید، ما تولید کنندگان پوشاک عملا شب عیدی که معادل بود با فروش سه ماهشون در سال رو از دست دادن.
بله.
و این باعث شد که توزیع در زنجیره نساجی یا پوشاک دچار مخاطره بشه و خیلی از تولید کنندگان ما فروش خودشون رو به مقدار زیادی از دست دادن.
درسته. 3094 شنوندگان محترم، پل ارتباطی شما با برنامه از رادیو تهران بپرسید هست. امروز در مورد تولید و صادرات نساجی و پوشاک داریم صحبت میکنیم. اگر که حالا حوزه کاریتون این حوزه هست یا به هر حال ارتباطی باهاش دارید در زندگی و سوالاتی در ذهنتون هست، میتونید از آقای علی همتی بپرسید، عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک. یکی از مواردی که حالا خیلی دغدغه وجود داره در افرادی که میخوان این کار رو حالا شروع کنن یا کسانی که حالا درگیرش هستند، پوشاک قاچاق هست. آقای همتی، در مورد این موضوع توضیح میفرمایید؟
ببینید، حدود از سال 97 بود که واردات پوشاک به صورت رسمی داخل کشور ممنوع اعلام شد و ممنوع شد. و اتفاقی که افتاد شاهدی بودیم که برندهای ایرانی و تولید کننده ایرانی از سال 97 رشد چشمگیری داشتن و تو مراکز خریدی که قبلا اجازه ورود به اونها نداشتن صاحب تابلو شدن و تونستن در فروشگاه‌های عرضه خودشون رو نشون بدن. ولی خب شاهد این بودیم که خب طبیعتا وقتی واردات یک کالا به صورت رسمی ممنوع میشه دیگه هجوم وارد کنندگان به صورت قاچاق تو این عرصه زیاد شد و حجم وسیعی از کالای قاچاق مخصوصا کالای استوک یا بنجول از کشورهای منطقه وارد کشور شد و این یک زنگ خطری بود برای سلامتی مردم. ما بارها تو جلسات خودمون هم در دولت و در جای دیگر اعلام کردیم که اگر جلوی این کالای قاچاق گرفته نشه به خاطر اینکه مواد که در تولید این پوشاک یا منسوجات استفاده میشه مواد نیستن که استانداردهای لازم داشته باشن به سلامتی انسان در مواجهه با بدن انسان آسیب میزنه و شاهد بیماری های پوستی و خدای نکرده بیماری خطرناک هم
این در ظاهر اجناس هم خودشو نشون میده.
نه خیلی متاسفانه اینا نیاز به آزمایش خیلی تخصصی داره که سازمان ملی استاندارد باید ورود کنه و گمرکات کشور باید از اگر به صورت رسمی وارد کشور بشه باید اینها کالا رو آزمایش کنن ولی چون رسمی وارد نمیشه خب سازمان ملی استاندارد و گمرک هم هیچ نقشی نداره و کنار گذاشته میشه در این فرایند و کالا به صورت قاچاق در مغازه ها و فروشگاه کشور در سطح عرضه به نمایش گذاشته میشه و مردم عزیز هم از این موضوع مطلع نیستن متاسفانه و به خاطر اینکه این کالا بنجول هست یا از مد افتاده یا از مواد شیمیایی استفاده شده که در کارخانجات ما اصطلاحا بهشون میگیم مواد سرطانزا از اینا تهیه شده و قیمت خیلی پایینی داره، یعنی قیمت تمام شده کالای قاچاق به خاطر استفاده از مواد مضر هستش نه به خاطر اینکه کالای ایرانی فقط صرفا گرون هست و این باعث میشه که اقتصادی هم متاسفانه تو این سالها کم شده در این زمینه و شاهد آسیب‌هایی هم متاسفانه.
خب این که برعکس آقای همتی شما میفرمایید که کالایی که وارداتش توسط دولت نیست خیلی راحت وارد میشن بدون نظارت و این میتونه مخاطرات ایجاد کنه برای مردم، در حالی که برعکس اگر که قرار باشه کالایی به صورت خصوصی وارد بشه نظارت با روش بیشتر بشه. اینو چجوری باید کی باید پیگیری کنه؟ وزارت بهداشت
در ستاد مبارزه با قاچاق کالا متولی مبارزه تو این قضیه هست و مقابله کنه با قاچاق کالا در حوزه پوشاک. خودکارایی هم انجام شده ولی متاسفانه حجم واردات به صورت قاچاق خیلی زیاد هست و جلوشو نمیتونن بگیرن عملا و ما در سطح بازار شاهد این هستیم. حالا تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم همینو میگه و یکی از بندهایی که ما خیلی اصرار داریم بهش اینه که ما شناسه کالا رو باید در کالاهای ایرانی و کالاهایی قرار هست بعد از اینکه واردات پوشاک آزاد شد باید به کالای خودمون اضافه کنیم و مردم با شناسه کالا و نهادهای نظارتی با داشتن شناسه کالا بتونن تفکیک کنن کالای قاچاق رو با کالایی که داخل کشور تولید شده. اگه شناسه کالا داشته باشیم ما میتونیم از تولید نخ به تولید حتی دوزندگی و پوشاک برسیم.
خب این کی اجرایی میشه؟ کی عملی میشه این چیزی که میفرمایید؟
ابلاغ شده این قانون و ما هم به عنوان تشکل‌های بخش خصوصی که ذیل اتاق بازرگانی ایران هستیم داریم تکلیف خودمون رو به عنوان بخش خصوصی داریم انجام میدیم و به اعضای خودمون هم آموزش‌های لازم هم مشاورین تو این حوزه تخصصی استخدام کردیم که به اعضای خودمون این موضوع رو آموزش بدن که اخذ شناسه کالا اجباری باید بشه کم کم و همه تولید کنندگان چه در زمینه تولید نخ، پارچه و پوشاک باید این شناسه کالا رو اخذ کنن و در نهایت مصرف کننده بتونه با خیال راحت اون کالا رو مصرف کنه.
درسته. 3094 آقای خانم امیری گفتن که چرا یه تیشرت 2 میلیون هست قیمتش؟
ببینید خب عرض کردم خدمتتون این روزها به خاطر اینکه واردات مواد اولیه که به خاطر بحث جنگ شد میدونید که واردات مواد اولیه خیلی سخت هست به خاطر بحث دریاییش و اینکه پتروشیمی هم خب دچار آسیب شدن و قیمت مواد اولیه در کشور بالا رفت و یک تقاضایی که ما از تعدیلات حکومتی هم داشتیم این بود که جلوگیری کنه از احتکار مواد اولیه، یعنی بعضی از افراد هستن که احتکار میکنن مواد اولیه در انبارها و اجازه ورود این مواد اولیه به کارخانجات داده نمیشه و قیمت مواد اولیه بالاتر میره. این به نظر من بیشتر علت همین هستش.
درسته. 3094 دوباره یه شنونده گفتن که علت گرون شدن لباس ها چیه؟ حالا لباس های خارجی به خاطر دلاره، ولی لباس های داخلی چرا اینقدر گرون شدن؟
خب مواد اولیه هم داره دلاری تنظیم داخل کشور، مواد اولیه که داره وارد کشور میشه، مواد تعاونی یا شیمیاییش با دلار خریداری میشه، با ارز خریداری میشه. داخل کشور ما تمام مواد اولیه مورد نیاز نساجی رو نمیتونیم تولید کنیم.
درسته. یه شنونده ای در مورد کارگاه خیاطی صحبت کردن که فکر میکنم به صنف شما مربوط نمیشه.
چرا خیاطی هم
گفتن که چرا کارگاه خیاطی رو به سختی تامین اجتماعی بیمه میکنن؟ من چرخکار هستم، بیمه نیستم.
تامین خب کارفرماشون باید بیمه کنه، کارفرمایی که دارن. یعنی اگر چرخکار هست و داره برای شخصی کار میکنه،
این مشکل بیمه ای حساب میشه، مشکل اتحادیه صنف است. درسته. بسیار عالی. 3094 یه شنونده گفتن چرا انقدر لباس های غیر نخی زیاد شدن؟ قیمت هاشون هم مناسب هست، همه میخرن، ولی خیلی گرم هستن و مشکلات پوستی هم ایجاد میکنن. آیا شما میتونید نظارتی داشته باشید روی این لباس ها؟
ببینیم، منظور از نخ ایشون الیاف طبیعی بود. خب ما نخ پنبه داریم که الیاف طبیعی هستش و قیمت الیاف طبیعی یا پنبه تو بازار گرونتر هستش. لزوما هم الیاف مصنوعی بیماری ایجاد نمی کنن. خب مصرف الیاف مصنوعی بیشتر برای لباس های بیرون باید استفاده بشه، برای لباس داخل منزلی، لباس راحتی نباید از الیاف مصنوعی استفاده بشه، چون راحتی لازم رو نداره.
درسته. بسیار عالی. البته من این سوال رو از شما پرسیدم که شما آیا نظارتی میکنید روی این که
نه ببین ما نهاد نظارتی نیستیم. ما میتونیم آموزش بدیم برای تولید کننده هامون که از چه موادی استفاده کنن، از چه نخی استفاده کنن. ولی
بعد کلاس آموزشی شما میذاریم برای تولید کننده ها؟ چجوری بهشون آموزش میدید؟
ما یه کمیته داریم، کمیته آموزش تحقیق و تبادل فناوری اقتصادی، که یکی از قوی ترین کمیته های این حوزه آموزش در اتاق بازرگانی بود و خوشبختانه با برگزاری تورهای صنعتی برای خارج از کشور تولید کنندگان رو اعزام کردیم. کارخانجات خارج از کشور که
تولید کننده که دلش بخواد، یعنی که شما انتخاب میکنید گزینه‌شون
هست؟ تولید کننده که تو حوزه نساجی و پوشاک باشه و عضو ما باشه یا عضو ما نباشه فرق نمیکنه، تولید کننده باشه صرفا فقط. و اساتید هم از خارج کشور آوردیم، اساتید داخل کشور هم استفاده کردیم که به تولید کنندگان چه در حوزه مود فشن، چه در حوزه طراحی و چه در حوزه استفاده از الیافی که به درستی تهیه شدن آموزش دادیم و خوشبختانه اتفاقای خوبی هم رقم خورد. ما الان تولید پوشاک و تولید پارچه و تولید نخ در کشورمون از لحاظ کیفیت واقعا میتونم بگم برابری میکنه با نمونه خارجیش.
درسته. 3094 پل ارتباطی شما با ماست. آقای علی همتی عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک با ما هستند. اگر سوالی دارید در این حوزه میتونید از ما بپرسید. شنونده به 3094 پیمک فرستادن، گفتن که در مورد الیاف ایرانی میفهمید که کیفیت دارن، چرا انقدر اجناس ایرانی و پارچه‌های ایرانی زود گوله میشن و حالت گولگی پیدا میکنن؟
ببینید، الیافی که طبیعی هستن، یعنی الیاف بیشتر پنبه استفاده میشن، خب این ذات طبیعی الیاف طبیعی هست. یعنی شما یه کالای خارجی هم بگیرید که 100% پنبه استفاده شده باشه، در اثر تماس این گلوگوله میشه، ولی در الیاف مصنوعی اتفاق نمیفته.
خب حالا مثلا دو تا جنس الیاف طبیعی هم کنار هم دیگه قرار میدیم، یکیش ممکنه بیشتر گوله بشه، یکیش کمتر
بله،
گوله بشه.
بله،
دلیلش
بله،
چی هستش؟
دلیلش به خاطر فرآیند تکمیل و رنگ‌ریزی هستش که اون کارخانه درست انجام نشده. یعنی حالا اون کارخونه میتونه داخل کشور باشه، میتونه خارج کشور.
چرا درست انجام نمیشه؟ علتش چی هستش؟ مثلا جنس دستگاه هستش یا کیفیت کاری که روش انجام میدن؟
بله، کیفیت بعضی از تولید کنندگان عرض کردم فرقی هم نداره، خارجی یا داخلی، بخاطر اینکه قیمت تمام شدهشون پایین بیاد، خب از کالای با کیفیت میزنن، قیمتش بیاد پایین، مواد استفاده میکنن که با کیفیت نباشه.
آهان، درسته. و 3094 شنونده گفتن اگر بخوایم کار واردات پوشاک انجام بدیم، در مورد کیفیت اجناسی که وارد میکنیم چطور میتونیم اطلاعات کسب کنیم برای کسی که هیچ اطلاعاتی نداره؟
عرض کردم واردات پوشاک خب ممنوع هست به صورت رسمی، یعنی پوشاک رسمی نمیتونه وارد کشور بشه، ولی به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه.
یعنی همه اگر... لباسایی که میگن خارجی الان تو بازار داریم میبینیم
به صورت قاچاق،
قاچاق
همش قاچاقه. یعنی ما اصلا هیچ پوشاکی به صورت رسمی وارد کشور نمیشه، ولی حجم واردات پوشاک گشاده باشه هم خیلی حجم بالاییه.
یعنی میتونیم بگیم علت اینکه پوشاک خارجی تو بازار گرونن و خیلی گرونن اینه که حالا یه بخشش اینه که قاچاق وارد میشن، نه به خاطر قیمت دلار.
ببینید کالایی که به صورت قاچاق داره وارد کشورم چون خزینه تمام شده پایینی داره دیگه، یعنی ما داریم
دور میزنیم،
دور میگه تعرفه ای هم بابت واردش ازش نمیگیریم و باید اصولا کالای قاچاق ارزان‌تر باشه و به خاطر همینه کالای استوک بعضی کشورها مثل بنگلادش که داره راحت وارد کشور یا پاکستان وارد کشور میشه، این کالاها به خاطر اینکه تعرفه گمرکی پرداخت نمیکنن، حق دولت رو پرداخت نمیکنن، خب قیمت تمام شده پایینی دارن. کالای بی‌کیفیت خارجی قیمتش از کالایی که داره داخل کشور تولید میشه قیمتش پایین‌تره.
درسته. 30094 گفتن که بعضی از لباسهایی که میخریم و خارجی هستن وقتی میخریم بوی کپک یا نم میدن یا زود پاره میشن، دلیلش چی هستش؟
عرض کردم اینا به صورت قاچاق یا از تحلیمجی داره از کشتیام وارد کشور میشه و شرایط نگهداری تو انبارهایی که حالا ما فیلماش رو داریم دیگه توی بنگلادش و پاکستان توی شرایط خیلی بسیار کثیف و شرایط خیلی بعد نگهداری میشه در انبارهایی که رطوبت زیادی داره، درش میتونه قارش روش کنه، میتونه کبک روش کنه. به خاطر همین من همینجا اخطار رو میدم به نهادهای نظارتی و بهداشتی و امنیتی که واقعا سلامت مردم در خطر هست و باید جلوی کالای قاچاق و پوشاک رو بگیرن و این باعث میشه که مردم که همینطور که یکی از شنوندگان عزیز شما هم بهش اشاره کرد به درستی مواجه میشن با انواع بیماری ها.
درسته. 30094 گفتن که چرا انقدر اجناس دست دوم، لباس های دست دوم زیاد شده این روزها و چجوری میشه که در این حجم قاچاق انجام بشه؟
ببین این سوال رو من نمیتونم جواب بدم که چجوری میشه که چه این حجم از قاچاق وارد کشور میشه. باید نهادهایی که پاسخگو هستن جواب این سوال دوستان رو بدن، چون ما خودمون هم مطالبه گر هستیم که جلوی قاچاق رو بگیرید به خاطر هم سلامت مردم و هم به خاطر حمایت از تولید داخل.
درسته. 30094 گفتن که در سالیان گذشته خیلی از نساجی ها در کشور ورشکسته شدن و کارشون رو کنار گذاشتن و مجبور شدن که تولید کننده ها به واردات پناه ببرن، چرا حمایت کافی نمیشه از نساجی ها؟
میبینید نساجی و پوشاک یک صنعتی توی داخل کشور ما یک صنعت خیلی دیرینه و خدمت خیلی طولانی داره و نیروی انسانی زیادی در صنعت نساجی و پوشاک اشتغالدهی زیادی دارن، بالای 1,000,000 نفر به صورت مستقیم داره صنعت پوشاک و نساجی کار میکنه و این نیرو بر بودن این صنعت و نیاز به بروز رسانی ماشینالات باعث شده که صنعتگران ما دچار فشار بشن و عدم حمایت‌های لازم در مقطع زمانی از طرف دولت‌ها باعث شده که تولید کنندگان میلشون به تولید تو نساجی و پوشاک کم بشه و از این صنعت رفت رفت خارج بشن و واردات خیلی راحت و تعرفه‌های خیلی پایین واردات منسوجات هم مزید بر علت شد که اینها نتونن ماشین‌آلات خودشون رو و ناوگان کارخانه خودشون رو نوسازی کنن و بعضی از این کارخانجات متاسفانه جمع کردن و به سمت واردات رفتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون آقای علی همتی، عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما در این حوزه. 30094 پل ارتباطی ما با شماست، با ما بمونید. ۳۰۹۴ شماره پیمک ماست در برنامه از رادیو تهران بپرسید. همچنان فرصت دارید دقایق پیش رو که سوالات خودتون در مورد تولید و صادرات نساجی و پوشاک بپرسید. ۳۰۹۴ همطوری که گفتم یه شنونده پیمک فرستادن بهش گفتن که چطوره که واردات پارچه مجاز آقای همتی اما واردات لباس و پوشاک مجاز نیست؟ آقای همتی؟ بله، سوالو شنیدین؟
بله شنیدم. ببینید واردات پارچه هیچ موقع ممنوع نشد داخل کشور و
نه گفتن چرا واردات پارچه مجازه، اما شما گفتین که پوشاک و لباس وارداتش غیر مجازه.
ببینید پوشاک در انتهای زنجیره نساجی پوشاک کشور قرار داره و در نهایت هر منسوج چه الیاف چه نخ و چه پارچه که تبدیل پوشاک میشه در نهایت دست مصرف کننده میشه و ارزبری خیلی فراوانی داره برای کشور. و اگر قرار بود که واردات پوشاک به صورت رسمی انجام بشه، خب ارز خیلی زیادی باید بابت این موضوع تخصیص داده میشد. به خاطر همین اومدن انتهای زنجیره رو ممنوع اعلام کردن و که ارز زیادی از کشور خارج نشه. ولی در ادامه خب برای اینکه این موضوع حمایت بشه و تو زنجیره ما بتونیم تولید نخ و تولید پارچه حمایت کنیم، باید یک تعرفه هایی رو وضع کردن که در طول زنجیره این اتفاق و این حمایت می افتاد که متاسفانه حالا این اتفاق نیفتاد و الان ما میتونیم خیلی از پارچه هایی که داخل کشور داره وارد میشه رو داخل کشور تولید کنیم. ولی تولید کنندگان ما کوچیک میشن به خاطر اینکه سطح عرضه در اختیار اکثرا وارد کنندگان هست.
درسته. و 3094 پرسیدن که برای کسایی که میخوان تو این حوزه کار شروع کنن یه توضیحی بدین که چجوری باید شروع کنن، چه اقداماتی رو باید انجام بدن.
ببینید در حوزه نساجی پوشاک کشور یه زنجیره خیلی طویل و عریضی هست. خب تولید برای یک شخصی که میخواد در انتهای زنجیره وارد بشه با یک چرخ خیاطی هم میتونید شما یه شغل ریزاد کنید و در حد در خانه خودتون هم میتونید یک پوشاک رو تولید کنید. مثلا با یک تولیدی قرارداد ببندید که یه قسمتی از
فکر کنم منظورشون بیشتر واردات باشه، واردات و صادرات. حالا بیشتر واردات،
واردات که کردم باید برن به سمت قاچاق، یعنی قاچاق باید بیارن چون ممنوع پوشاکش. ولی اگر میخوان به صورت
واردات نساجی چی؟
پارچه میتونن وارد کنن اگر کارت بازرگانی دارن، اگر شرکتی دارن، یا شخص حقیقی یا حقوقی. شخص حقیقی میتونه کارت بازرگانی خودش اقدام کنه و این کار رو از طریق حالا دستگاهی زیرفت که دارن کار واردات رو انجام میدن، سفتی سفارش کالا بکنه و کالاشو بتونه از هر جایی از دنیا بتونه وارد کنه. اگر هم تولیدی دارن میتونن خب با دوباره از کارت بازرگانی خودشون استفاده کنن و اقدام به واردات حالا منصور بکنم به غیر از پوشاک.
بسیار عالی. و در پایان کلمه پایانی اگر که توصیه‌ای دارید برای شنونده های ما، حالا چه کسبه چه کسانی که کار تولید و صادرات انجام میدن و چه در واقع مصرف کننده ها، در خدمتون هستیم که بشنویم.
خواهش میکنم. من جا داری که واقعا از مردم عزیزمون تشکر ویژه‌ای داشته باشم به خاطر اینکه ما در این سالها حمایت این مردم بوده که تولید کنندگان تونستن رو پای خودشون وایسن و بتونن محصولات خودشون رو به در سطح عرضه و عرضه نمایش بدونن. و یه خواهشی که داشتم اینه که واقعا به جوانای ایرانی، به توان ایرانی، به کارگر ایرانی اعتماد کنن و بدونن که ما هموطنانمون رو هیچ موقع در معرض خطر و آسیب‌هایی که برای اونها میتونه قرار نمیدیم و سعی میکنیم کالای با کیفیت و به سمت تولید فراوان پوشاک داخل کشور بریم و منسوجات رو تقویت کنیم، ولی به شرط حمایت هموطنانم از کالاهای خارجی. متاسفانه بعضی از تولید کنندگانمون به خاطر فرهنگی که در طول سالیان اتفاق افتاده و مردم بیشتر دنبال کالای خارجی بودن، قبلا کالای خودشون رو به اسم خارجی به فروش می‌رسوندن، ولی این نکته داره کم کم خودش رو کم رنگ‌تر می‌کنه و مردم دارن به سمت خرید کالای ایرانی میرن. اتاقای طراحی که در حوزه پوشاک شکل گرفته در برندهای پوشاک داخل کشور و با طراحایی که از خود فرزندان همین مردم هستن این برندها کار میکنن، نشون دهنده اینه که ما هم توان رقابت در حوزه مد و فشن و هم توان رقابت در حوزه کمیت و کیفیت رو داریم با کالای خارجی. فقط مردم از این کالا حمایت کنن که اشتغال زایی فراوانی داره و این جوانایی که تو این کف کارخونا دارن کار میکنن نیازه که حقوق خودشون رو با این خرید انجام بدن.
درود بر شما، آرزو موفقیت داریم برای شما و همه تولید کنندگان عزیز و امیدوارم که کیفیت تولیدات داخلی اونقدر بالا بره که هیچ کس دیگه حاضر نباشه که از اجناس خارجی استفاده کنه، اون هم به بهانه داشتن کیفیت. روزتون بخیر باشه. آقای علی همتی، عضو هیئت مدیره تولید و صادرات نساجی و پوشاک، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما.
درود بر شما. خدا نگهدارتون، موفق باشید. همچنین سپاسگزاریم از شما عزیزان که با ما همراه بودید. میریم به استودیو صدای شهر.
صدای شهر،
بر اساس ماده 720 قانون مجازات اسلامی، هر گونه تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری یا استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر جرم محسوب می شود. مجازات این اقدام می تواند از 6 ماه تا 1 سال حبس باشد. در همین رابطه، در واقع طرح ویژه برخورد پلیس راهور با پلاک های مخدوش در نظم ترافیک شهری، از صدای شهر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. بنده سرهنگ امید خزایی، رئیس اداره ترخیص پلیس راهور فاتح است. بحث پوشاندن یا دستکاری در ارقام پلاک انواع وسایل نقلیه، هم از صنعتی، کشاورزی، موتورسیکلت، سواری‌های سبک و خودروهای سنگین رو شامل میشه. برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی، به هر گونه تغییر عمدی یا غیر عمدی در ظاهر و مشخصات پلاک وسایل نقلیه، به نحوی که برای پلیس یا دوربین‌های نظارتی امکان تمیز دادن و شناسایی مقدور نباشه، مخدوش نمودن یا دستکاری پلاک تعریف میشه. نکته حائز اهمیت اینه که برای این امر جرم انگاری شده. یعنی به عبارتی عرض شد خدمتتون که بین 6 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته شده. بنابراین به عنوان یک خطا یا یک تخلف معمولی رانندگی محسوب نمیشه و خدای ناکرده جزء جرایمی محسوب میشه که تا آخر همراه اون فرد مجرم هست و به عنوان سابقه کیفری برای فرد در نظر گرفته میشه. اگر که مبلغی رو با عنوان دستکاری یا مخدوش نمودن پلاک ثبت شده که متعلق به فرد دیگری است و روی پلاک دیگری ثبت شده، این مبلغ پس از شناسایی توسط پلیس منتقل میشه به فرد مجرم، یعنی به پلاک اون فرد منتقل میشه. حتی ممکنه که این پلاک رو در این اثنا بفروشه و خودرو رو و پلاکش بره در انبار منتقل، باز هم روی اون پلاک مینشینه و اون مبلغ برمیگرده مسترد میشه به اصل اون شماره‌ای که متعلق به فرد مجرم بوده. باز هم تاکید میکنم در خصوص مبلغ جریمه، کد حالا ما میگیم کد 2184، مبلغ 700,000 تومان در نظر گرفته میشه. ولی بعد از اینکه پلیس این فرد رو رویت کرد و شناسایی کرد، به پارکینگ دلالت داده میشه. پس از اون به دادسرای نایه 36 که تقاطع آزادی رودکی منتقل میشن، این فرد معرفی میشن و در اونجا پس از اعلام جرم و حکمی که براشون در نظر گرفته میشه، حالا عقص تعهد باشه یا حبس باشه و موارد قضایی مرتبط، پس از این که دستور قضایی ساده شد، حکم ساده شد، به پلیس که اداره ترخیص ما در خدمتون هستیم مکاتبه میشه و مراحل ترخیص از طریق پلیس علاوه به عمل میاد.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب، خبر کوتاه هم برای شما دارم. با خبر باشید، 4 دسترسی جدید در تقاطع بلوار بهار شمالی و بزرگراه شهید بروجردی از امروز وارد بهره برداری شده. این مسیرها شامل دسترسی شمال به غرب، جنوب به شمال و 2 دوربرگردان در بلوار بهار هستند که برای روانتر شدن تردد و کامل شدن گردش های ترافیکی منطقه 18 اجرا شدند. خیلی ممنونم که در بخش پایانی صدای شهر هم با ما همراه بودید. برای همه که شما شنوندگان خوبم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. همکاران خوبم در بخش عصرگاهی رأس ساعت 15:55 دقیقه صدای شهر باز هم با شما همراه خواهند بود. تقاضا میکنم همچنان رادیو تهران رو بشنوید. ما در صدای شهر با شما خداحافظی میکنیم.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک.